ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمار مبتلایان به کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافت. 14 کودک در آستارا به یک بیماری ناشناخته مبتلا شدند. و در حالی که نیمی از محصولات پسته ایران در انبارها باقی مانده، شیوع کرونا رونق بازارهای جهانی را کساد کرده است. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 2102 نفر اعلام کرد. همزمان با کاهش محدودیت‌ها و گشایش برخی مساجد و اماکن مذهبی به خاطر شب‌های قدر، آمار مبتلایان در روزهای اخیر در ایران بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. آقای جهانپور همچنین تعداد جانباختگان در 24 ساعت گذشته را 48 تن اعلام کرده است. از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران بنابر اعلام جمهوری اسلامی نزدیک به 7000 تن جان باخته و مجموعاً نزدیک به 117000 نفر مبتلا شدند. بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند آمار جانباختگان و مبتلایان بالاتر است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان می‌گوید از روز 23 اردیبهشت ماه تعدادی کودک با علائم اسهال و استفراغ برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کردند که 14 تن از آنها بستری شدند. هنوز دلایل این بیماری که بین کودکان 2 تا 7 ساله بروز کرده روشن نیست، اما معاون بهداشتی دانشگاه گیلان میگوید ارتباطی میان آن و ویروس کرونا جدید وجود ندارد. با وجود این گفته معاون بهداشتی دانشگاه گیلان، پزشکان از بروز یک بیماری ناشناخته مرتبط با ویروس کرونا در کودکان خبر میدهند. بریتانیا چندی پیش از ابتلای 12 کودک به نوعی التهاب خبر داده بود و برخی از این کودکان به ویروس کرونا مبتلا بودند. به گفته پزشکان، التهاب و سرخی پوست، مشکل تنفسی و مشکلات مربوط به روده و گوارش از علائم این بیماری ناشناخته در کودکان است. ایتالیا نیز پیشتر 10 مورد ابتلا میان کودکان را شناسایی کرده بود. بریتانیا، ایران و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که ویروس کرونا به شکل وسیعی در آنها گسترش یافته است. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته نیمی از محصولات پسته ایران صادر نشده و در انبارهای صادرکنندگان باقی مانده و با توجه به شیوع ویروس کرونا تقاضای جهانی برای پسته پایین آمده است. محسن جلالپور در یادداشتی در این رابطه می‌نویسد تأسیس بورس پسته تولید کنندگان را بران داشت تا محصولات خود را دیرتر و با قیمت بالاتر رمانه بازار کنند، اما بعدتر با شیوع کرونا و عدم امکان صادرات این محصولات در انبارها بی مشتری باقی ماند. همه‌گیری جهانی کرونا هم تقاضا برای مصرف پسته و بسیاری دیگر از محصولات زراعی و حتی گل و گیاه را پایین آورده و محدودیت‌های صادراتی نیز سبب شده تا بسیاری از صادرکنندگان با ضررهای هنگفت مالی روبرو شوند. و مقام‌های ترکیه روز جمعه 4 شهردار منتخب دیگر از شهرهای کردنشین در شرق و جنوب شرقی آن کشور را دستگیر کردند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر سرکوب گسترده احزاب کرد را به بهانه ارتباط با شبه نظامیان کرد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شهردارانی از حزب دموکراتیک خلق در خانه‌های خود دستگیر و از کار برکنار و افرادی از دولت جایگزین آنها شدند. دولت ترکیه میگوید اعضای حزب دموکراتیک خلق با حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط است. حزب دموکراتیک خلق این اتهام‌ها را رد می‌کند. از بهار سال گذشته تا کنون دولت رجب طیب اردوغان 45 شهردار منتخب مردم را از کار برکنار کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه ساعت 6 هستید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغام برنامه داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. خوش اومدید به این برنامه، برنامه ساعت ششم، جایی که میتونید از طریقش یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با رادیو فردا. همراه ما باشید با شماره تلفن 00 42 02 21 12 24 54. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. شلیک اشتباهی، نقص فنی موشک، جنگ الکترونیک دشمن، اینها یا سناریوهای کاملا متفاوت. نزدیک به یک هفته بعد از شلیک موشک از ناو جماران ارتش جمهوری اسلامی به شناور خودی کنارک، هنوز مقامات توضیح روشنی درباره علت حادثه‌ای با ابعاد 19 کشته و 15 مجروح ندادند. رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی هر دو در اظهارات خودشون خواهان رسیدگی به موضوع شدند. گفته هایی که به گواه تجربیاتی مثل سرنگونی هواپیمای خطوط اوکراین توسط سپاه بر زبان آوردنش الزاماً به مفهوم روشن شدن ماجرا نیست. روز دوشنبه، یک روز بعد از انتشار گزارشاتی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران، ارتش ابتدا بروز حادثه برای یکی از شناورهای سبک در محدوده آب‌های بندر جاسک با دست کم یک کشته را تایید کرد. ساعتی بعد، در حالی که گزارش‌ها و تصاویر متعددی در خبرگزاری‌های بین‌المللی و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، نیروی دریایی ارتش در اطلاعی کوتاه اعلام کرد کنارک در جریان تمرین دریایی در آب‌های جاسک و چابهار دچار حادثه شد که در پی اون 19 تن کشته و 15 نفر مجروح شدند. دلیل بروز حادثه ابتدا شلیک اشتباهی عنوان شد. بعدتر وبسایت آجا وابسته به ارتش جمهوری اسلامی در گزارشی ویدیویی از نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک به عنوان دو عامل شلیک به ناوچه کنارک نام برد. سناریوی جنگ الکترونیک در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی پیش از این هم در موارد متعدد از اعتراضات مختلف خیابانی تا نحوه مواجهه با شیوع ویروس کرونا بدون ارائه مدرک اتهاماتی رو متوجه اونچه دشمن میخونه کرده، اتهاماتی که هیچگاه ثابت نشدند. تا امروز که شما این برنامه رو میشنوید، هنوز علت اصلی آتش گشودن بر شناور حامل نیروهای خودی روشن نیست و عدم شفافیت در پاسخگویی بار دیگه راه رو برای گمانه‌زنی ها باز گذاشته. شما درباره سناریوهای مطرح چه فکر میکنید؟ چرا اطلاع رسانی دقیق انجام نشده؟ آیا سناریوهای دیگری میتونه در میون باشه؟ به نظر شما چنین اتفاقاتی چه تأثیری بر وجهه جمهوری اسلامی در سطح داخلی و بین المللی میگذاره؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00 42 02 21 12 24 54 شماره تلفن ماست و شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. در این برنامه دو میهمان داریم: حسین آریان، افسر سابق نیروی دریایی پیش و پس از انقلاب، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی، و همچنین حامد محمدی، افسر سابق هوانیروز و او هم کارشناس نظامی، که هر یک با توجه به نشانه های موجود سناریوهای محتمل دیگری رو مطرح می کنند. آقای آریان عزیز، به شما سلام می کنم و ممنونم که همراه ما هستید.
خواهش می کنم. منم سلام می کنم به شما و همه شنوندگان و میهمان دیگر شما.
آقای محمدی عزیز، به شما هم سلام می کنم و از شما هم تشکر می کنم که همراهید.
شما مهمان محترم و شنونده ها.
آقای آریان ارزو بدید که با شما آغاز بکنیم. پیش از این که صحبتهای شما رو بشنویم، ارزو بدید که یکی از شنوندگان بهزاد رو روی خط داشته باشیم از طریق تلگرام که درباره سه سناریوی رسمی که مطرح شده نظر خودش رو گفته. بشنویم.
با سلام خدمت آقای بغراتی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. هر کدوم از سه سناریو میتونه محتمل باشه. مثلا با توجه به اینکه موشک نور در حقیقت از نوع یک موشک چینیه، خب احتمال نقص فنی هم وجود داره. اما به نظر من دو سناریوی شلیک اشتباهی و جنگ الکترونیک بیش از نقص فنی محتمله. اگه به تاریخچه اشتباهات نظامی ایران در این چند دهه نگاه اجمالی داشته باشیم، اشتباهات ایران کم نیستن. از سقوط هواپیمای سرداران سپاه در سال 81 گرفته تا انفجار قطار در 1382، سقوط هواپیمای نظامی در سال 1384 که در طی یک مانور نظامی شکل گرفت، غرق شدن ناوشکن دماوند، غرق شدن زیر دریایی و این اواخر هم جریان هواپیمای اوکراینی. متاسفانه اشتباهات نظامی ایران به لحاظ تکرار شدن بیش از حد دیگه نمیشه بهشون گفت اتفاق، بلکه تبدیل به یک رویه و یک عادت شده و متاسفانه چون تبدیل به رویه و عادت شده، جامعه و حکومت هم به اون عادت کردن. البته نباید هم زیاد از این اشتباه تعجب کرد. زبانی که در جامعه یاد دادن به مردم که تعهد بایستی جای تخصص رو بگیره، در جامعه که افراد بدون حس مسئولیت پذیری روش پیدا میکنن، باید هم شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. اما در خصوص سناریوی دوم، جنگ الکترونیک، سه عامل میتونه باعث تقویت این سناریو بشه. یک، هک آفای اسرائیل که چند روز قبل از اون دولت اسرائیل اعلام کرده بود ایران از خط قرمز عبور کرده. دو، اولتیماتوم دولت آمریکا در خصوص نزدیکی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکایی. و سوم که از قبل چیزی در رسانه‌های ایران مبنی بر انجام مانور نظامی در خلیج فارس یا دریای عمان مطرح نشده بود.
این هم صحبت‌های بهزاد بود که با ما صحبت کرده بود. از طریق تلگرام میتونید نظر خودتون رو @فردگرام به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. آقای آریان، در صحبتی که قبل از برنامه با شما داشتم اشاره کردید به اینکه ممکنه احتمال آزمایش موشک در میان باشه با توجه به تأثیر تخریبی موشک و اینکه با قدرت انفجاری معمول همخوانی نداشته. پیش از اینکه در بخش‌های بعدی برنامه به سناریوهای مطرح شده یا کاستی‌های موجود بپردازیم از طرف حکومت، می‌خواستم درباره این نکته‌ای که در ذهن دارید بیشتر توضیح بدید.
با توجه به اینکه دو ناو در اونچه که جمهوری اسلامی میگه رزمایش شرکت داشتند، این استفاده واژه رزمایش فکر نمی کنم که درست باشه، برای اینکه ما ناوها و یکانهای دیگری رو در منطقه نداشتیم. اسمشون رو تا حالا ما نشنیدیم. فقط یک ناو جماران بوده و یک ناو کنارک بوده. معمولا وقتی رزمایش میشه، خوب جمهوری اسلامی با تمطراق اینو اعلام میکنه که چه کارهایی میخوایم انجام بدیم و به هر حال در رسانه های مربوطه این انعکاس میدن. اینجا هیچ خبری نبوده از این مسئله تا موقعی که این حادثه اتفاق افتاد. این به باور من حاکی از اینه که اینها میخواستند یک موشکی رو آزمایش بکنند که این موشک از ناو جماران آتش شده و بایستی میخورده به یک هدفی که از پیش این رو در یک محلی ناب کنارک باید کار میگذاشته، که این روش جاری است در معمولا نیروی دریایی. این هدف رو میسازن در کارخانه جاد، یه نابی یدک میکنه میبرن در یه جایی میذارن، وسایل و دستگاهی هم روی این هدف میذارن که بازتاب رادیویی درست حسابی داشته باشه و بعد موشک آزمایش میکنن. به نظر من چون این چیزی بوده و این که واقعا چه نوع موشک، یعنی گفتن موشک نور بوده، کدام یک از این موشک های نور رو، برای اینکه حدود 4 یا 5 نوع موشک داریم که بهترینشون در واقع که اسمشو گذاشتند موشک غدیر با بردهای مختلف داشتن آزمایش میکردن، این واقعا هنوز برای ما مشخص نیست. به همین جهت ما واقعا این جوانب این فاجعه رو هنوز نمیدونیم که چه کار داشتن میکردن. ولی مثل شنونده قبلی که صحبتهایی کرد، اینا سناریوهای مختلفی پیش کشیده میشه که چه جوری شد و چرا این اتفاق افتاد که میتونیم در مورد صحبت کنیم.
حتما آقای آریان، در مورد اینکه اثر تخریبی موشک میتونست چطور باشه، اگر میشه بیشتر توضیح میدید.
خب یه آره این برای اینکه ببینید وقتی که مثلا اگه موشک نور باشه، خب موشک نور گفتم انواع اقسام داره، اون نور بیسیکش که بعد کوتاهی هم داره همون موشک 3802 چینی هست که به ایران دادن، اینا خیلی به زبان ساده وقتی موشک شلیک میشه این یه حرکتی انجام میده، یعنی به راه میفته، بوسترش جدا میشه، موتورش روشن میشه و میره به طرف هدف، ولی به ارتفاع خیلی کم از سطح آب. بعد در اون مرحله نهایی وقتی که موشک میرسه مثلا 3-4 کیلومتر، یعنی در فاز نهایی که میخواد به هدف بخوره، اونجا ارتفاعش کم میشه حدود 3 تا 5 متر از سطح آب، و بعد خیلی که نزدیک میشه به هدف یه شیرجه ملایم میزنه که بخوره درست به اون خط آب ناب مربوطه یا اون هدف که شدیدترین ضربه رو برسونه. این موشک نور حدود 165 کیلوگرم ماده منفجره داره. اگر این واقعا موشکی رو که آزمایش کردن چون این مقداری از ماده منفجره های اکسپلوزیو داشته و این خورده به ناو کناره که این حادثه رو پیش آورده، به باور من باید این ناو رو دو تیکه میکرده، اصلا از هم در میپاشونده این ناو رو، چون این اتفاقی نیفتاد. این به نظر من یعنی واقعا این دارم از خودم میگم برای اینکه دقیقا اطلاع نداریم، به نظر من این یک موشک مشقی بوده، داشتن یک نوع جدیدی از این موشک رو آزمایش میکردن با توانایی که میخواستن بهش اضافه بکنن، و این فاقد این ماده منفجره بوده و در واقع اون کنتیک انرژی، انرژی جنبشی این با اون سرعت زیاد حدود 0.9 ماخ حرکت میکنه، خورده به این ناو که باعث آتش سوزی یا احتمالاً به مخازن سوخت ناو خورده که این آتش سوزی رو به وجود آورده، به نظر میرسه که موشک از بالا خورده، در خط آب هم به ناو نخورده. سینه و پاشنه این ناو سالمه، وسطش از بین رفته و انفجاراتی اونجا رخ داده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان عزیز. بریم سراغ کارشناس دیگرمون آقای محمدی. آقای محمدی، اتفاقا با توجه به همین شواهدی که آقای آریان بهش اشاره کرده، شما سناریوی احتمالی دیگری رو مطرح میکنید. با توجه به این شواهدی که میبینید، شما فکر میکنید که در صحبت که پیشتر داشتیم احتمال بروز حادثه در جریان یک عملیات مخفی در جریان، در واقع احتمال بروز حادثه در جریان یک عملیات مخفی رو شما روش انگشت میگذارید، میشه بیشتر توضیح بدید؟
همونطوری که آقای آریان اشاره کردن، نقص فنی موشک محتمل ترین احتمالیه که ما تو این چند روز گذشته میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. فرایند پرتاب، شلیک و برخورد موشک هم تا حدودی همونطوری که آقای آریان گفتن هستش. موشک وقتی که شلیک میشه بلافاصله ارتفاعش رو کم میکنه از سطح آب که رادار رو شناساییش فخت بشه، نزدیک موشک، نزدیک هواپیما، کشتی یا هدف که میشه شیرجه میره و درست میخوره به نقطه آب، تلاقی آب، چون کشتی وقتی که از پهلو حفره روش ایجاد میشه سریعتر غرق میشه. اما اونطوری که از شواهد پیداست و در میبینیم در عکس ها، روی عرشه کشتی یک حفره بسیار بزرگ، اون هم با لبه های عمودی به قطر تقریبا 7 متر ایجاد شده، که در واقع احتمال این رو که موشک برخورد کرده باشه، اون هم موشک نور، با اون نوع فرایند رو بسیار کم میکنه. اما در عوض چیز دیگری پررنگ میشه. چطور؟ این کشتی همونطوری که در پروفایلش خبرگزاری های رسمی نوشتن، روزی که رونمایی شد برای مینگذاری هم ازش استفاده میشه، حجم زیادی رو میتونه مین روی عرشه خودش هم بکنه، و اتفاقا منابع خبری غیر رسمی و اونطوری که از شواهد پیداست این حامل مین بوده، چه میزان مشخص نیست، اما محموله بسیار سنگینی بوده که تونسته اون قدرت انفجار ایجاد بکنه، سطح فولادی عرشه رو سوراخ بکنه و اون هم صدمه بزنه. بنابراین تا اونجایی که میشه از روی شواهد.
آقای محمدی، همینجا میتونم ازتون بپرسم که برای این مدعا چه شواهدی بیشتری وجود داره؟
قطر حفره بسیار بزرگه. اگر با موشک این اتفاق افتاده بود و به بدنه برخورد میکرد، طبق پروفایلی که در خبرگزاری ها از خصوصیات موشک نور ما داریم. موشکی که بخوره از پهلو بعد به کشتی برخورد میکرد، اما حفره‌ای که ایجاد شده مشخصا عمودی بالای عرش است. قدرتش بسیار زیادتره، از شکافی که یک موشک ممکنه با سر جنگیش برخورد بکنه بسیار بیشتره و از اینها گذشته میزان تلفاتی که داده. و اگر هم به عکس ها دقت بکنیم میبینیم اگر موشک برخورد کرده بود یک حفره ایجاد میشد و نهایتا از بدنه دود بلند میشد، اما تا آخرین لحظه که کشتی کنار اسکل پهلو گرفته از دو بخش کشتی است که دود آتش بلند میشه. این شواهد و قرائن دست به دست هم میده تا یکی از سناریوها که برخورد یا نقص فنی موشک رو کم بکنه به جاش انفجار مین رو پررنگ‌تر میکنه، یا دست کم برخورد موشک سناریوی دوم با احتمال کمتر و انفجار مین اون پررنگ میشه.
پس به نظر شما یک احتمالی که میشه روش بیشتر مکس کرد در هر صورت انفجار مین هست. شما قبلا یه صحبتی هم کرده بودید وقتی با هم حرف میزدیم درباره این که پرسنلی هم که حضور داشتند این سناریوی شما رو میتونه تقویت بکنه، درباره اون هم اگر میشه توضیح بدید.
اونجوری که از شنیده ها پیداست کشتی جماران تو اون ساعتی که اتفاق برای ناوشکنه برای شناور کنارک افتاده اصلا در منطقه حضور نداشتن. ضمن این که وقتی که رزمایش یا مانوری برگزار میشه، خب همونطوری که آقای آریان گفت می خبرگزاری های به سیل تسنیم و فارس که اینجور اخبار رو پوشش میدن عکاس دارن، خبرنگار دارن، از روزهای قبل اطلاع میدن. الان وقتی با صیادان هم صحبت میکنی هیچ منطقه یا منطقه ممنوع یا هشداری برای اونا تعیین نکرده بودن.
پرسنل خود کنارک چطور آقای محمدی؟
ببینید در جریان
که روی شناور بودن،
در جریان اتفاقی که شبیه سرنگونی هواپیما افتاد، به خاطر اینکه شهروندان عادی در جریان بودن و کشورهای دولت‌های خارجی هم پشت ماجرا بودن، بعد از دو روز سه روز چهار روز این اخبار افشا میشه، نمیشه پوشش داد. ولی مسئله اینجاست که این اتفاق کاملا درون یگانی بوده. احتمال اینکه بتونن سربسته‌تر نگه دارن مثل سایر اتفاقات که در گذشته است بیشتر.
و سوال دیگه هم درباره این هست که تخصص‌هایی که این افراد داشتن خدمه داشتن چطور بوده روی کنارک، چون خاطرم هست که به این نکته هم اشاره کردید که در واقع تخصص‌ها و کارشناسانی که روی شناور کنارک بودن میتونه این احتمال رو باز هم بهش اضافه بکنه.
بله حتما همینطوره، به این خاطر که اگر قرار بود فقط صرفا به عنوان کنارک یدک‌کش استفاده بشه و هدف رو بذاره، نیاز نبود که اون حجم پرسنل و اون تخصص ها باشه. وقتی که به لیست افرادی که اسمشون در میان قربانیان اومده میبینیم 4-5 نفر تخصص برق داشتن، 2-3 نفر متخصص مکانیک بودن. اینها همه اون شواهد رو که اومدن که مربوط به کارهای آماده کردن مین هاست، مسلح کردن و چاشنی گذاری مین هاست، اینها رو همه رو تقویت میکنه.
بسیار خب، ممنونم از شما. برمیگردیم با هر دوی شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد در ادامه برنامه. اجازه بدید که شنونده اولی رو که به طور زنده روی خط میاد داشته باشیم، آقای سیاوش رو از ایران. به شما سلام میکنم آقای سیاوش عزیز، نظر شما چه هست در مورد اتفاقی که افتاده، نحوه اطلاع رسانی؟
با درود عرض به حضورتون که در نظر میاد که اون همه قدرتی که از ایران تعریف میکنن، میگن ایران قدرتمند شده و جزو اول قدرت ها شده، همچین چیزی واهیه، اصلا همچین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه. فقط این رژیم نشون داده که قدرت سرکوبش در داخل خیلی زیاده، یعنی با مخالفین در داخل به شدت برخورد میکنه و از لحاظ تکنولوژی جهانی واقعا عقب افتاده است. یه همچین اتفاقات شومی رو میندازه و مردم رو گرفتار میکنه و اصلا هیچ گونه رابطه ای نداره به نظر من با قبل قدرتی که از اینا تعریف میکنن. من تو برنامه آقای من برنامه بی بی سی بود، آقای محسن میلانی تعریف میکردن که ایران ابرقدرت شده.
حالا اگر که امکان داره آقای سیاوش، ما در مورد کسانی که حضور ندارن اینجا صحبت نکنیم، نظر خودتون رو بفرمایید، ممنون میشم.
من فقط یه نظریه ایشون رو عرض کردم، ولی میگم که از نظر نگاه رو شما نگاه بکنید چطور ممکنه اینقدر اتفاقای ناگوار پشت سر هم بیفته و اینقدر مردم کشته بشن بی‌محابا، کسی که اصلا هیچ گونه تکنولوژی نمیدونه چیه و بعد مردم کشته میشن و دست بردار هم نیستن. جالب اینه که سرمانده سپاه همشون هم میگن که ما آمریکا رو میخوریم، ما اسرائیل رو نابود میکنیم. به این طریق
بسیار خوب.
می‌زنین خودتون می‌زنین خودزنی می‌کنین نابود می‌کنین و اسرائیل و آمریکا رو می‌خواید نابود کنین.
ممنونم از شما آقای سیاوش عزیز که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن برنامه هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام @fardagram. بریم از تلگرام بشنویم.
سلام، در خصوص اتفاقی که برای ناوشه کنر افتاد میخواستم یه مطلبی رو بگم، شاید برای کارشناسای برنامه جالب باشه. حدود 10 سال قبل من خدمت سربازی تو ارتش داشتم. اون موقع یادمه که اتفاقا جو ارتش هرمی که میگفتم نظم داره منظمه، اصلا منظم نبود انصافا و بیشتر یه خشونت خیلی کور و بی‌هدفی از بالا به پایین به بدن ارتش اعمال میشد. فقط یادمه که بسیار از پرسنل علیه همدیگه گزارش میدادن، فرمانده بر اساس تاییدیه عقیدتی سیاسی و اداره اطلاعات انتخاب میشدن و صادقانه میگم فرمانده ها فرمانده های لایقی نبودن، چون واقعا انتظاری که از واحدها داشتن بیش از اون توان واقعی واحدها بود. کلا جو خاصی بود. مثلا به ما میگفتن که آقا وقتی فرماندهتون اومد میگه چطور روز، شما کاستی ها رو نگین، کمبودا رو نگین، بگین همه چیز خوبه، همه چیز رو روال، اگر دنبال دردسرین حالا بیاین واقعیت ها رو بگین. و یادم هست که بسیاری از فرمانده ها واقعا به مسائل اساسی توجه نشدن، فقط میمن تو سخنانشون که از ولایت و ولایت مداری صحبت میکردن و حتی در موارد اطلاعاتشون به نظر میمد که اطلاعات کافی هم نیستش. و یادم که خیلی از پرسنل ارتش هم همون موقع دنبال بازنشستگی بودن و میگفتن که خسته شدیم و از جو ارتش دیگه کلافه شدیم، از اوضاع معیشتی هم که خیلی مینالیدن.
بسیار خوب، این هم صحبت های شنونده دیگر ما که درباره اون چه که خودش تجربه کرده از داخل ارتش صحبت میکرد. زودید همینجا بریم دوباره سراغ آقای حسین آریان، نظر ایشون رو بپرسیم. آقای آریان، هر دو شنونده‌ای که روی خط داشتیم درباره کارایی ارتش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صحبت می‌کردن، می‌خواید در این مورد کمی صحبت کنید؟ و البته اگر که در مورد همون سناریوهایی که بحث شد هم صحبتی دارید اون رو هم می‌شنویم.
خب این اتفاقاتی رو که واقعا در ارتش افتاده و ما این رو میبینیم، این سوالای زیادی رو مطرح میکنه. ببینید این گونه اتفاقات که در دریا افتاد، به هر حال برخی ها میگن خب این طبیعیه، بسیار خوب، معمولا چون این اتفاقاتی میفته نمیشه اینا رو دور نگه داشت. در سطح بین المللی هم میدونید اتفاق افتاده، برای نیروهای دریایی دیگه هم اتفاق افتاده. اما وقتی که این اتفاقات تکرار میشه، این گونه اشتباهات تکرار میشه، این سوالات بسیار زیادی رو برمی انگیزه، اقتضا میکنه که تو چنین شرایطی واقعا ارتش کنترل و نظارت مثلا در سطح نیرویی بر اجرای این رزمایش ها و حتی در سطح بالاتر فرماندهی و کنترل رو بیشتر بکنه. و اگه اینو در کنار اون ساقط شدن هواپیمای اوکراینی بذاریم، اتفاقی رو که سر ناو دماوند اومد در دریای خزر در داخل بندرگاه انزلی و بغل موشکن غرق شد، این واقعا بایستی به این فکر بیفتن که یه بازنگری کلی و جدی به عمل بیارن. وقتی که اینا تو هر قدر بخواهن این رو مخفی بکنید یا اون اطلاعات ریز رو در اختیار مردم نذاریم، ولی برداشت مردم در سطح جامعه اینی که نگاه میکنن میبینن که خب این چیه، این اتفاقات که داره پشت سر هم میفته. اگه بخوان یاد ما مخفی بکنیم، بگیم که خب این طبیعی هست، اصلا ربطی به آموزش نداره، ربطی به عدم صلاحیت فرمانده ها نداره، ربطی به کنترل نظارت بر رزمایش ها نداره، اینا واقعا اینا بیپایه است. همه اینا به همدیگه ارتباط داره و متاسفانه ما که از راه دور ناظر بر جریان هستیم، این رو میبینیم، این داره مشخص میشه و باید واقعا یک اقدام جدی در این مورد صورت بگیره. به همین جهتی که مثل شنونده قبلی این سوالات پیش بیاد، میگه که خب چه خبره، این همه صحبت که میکنن در مورد توانایی، بسیار خوب، توانایی های ایجاد شده، پیشرفت های مثلا در زمینی موشکی شده، در زمینی تسلیحات شده، ولی وقتی کارمود اینا رو در بعضی موارد میبینیم و چنین حادثه های دلخراشی رخ میده با آتش خودی، واقعا این هم باعث تأسف و هم یه اشتباه وحشتناکه که کمتر اتفاق میفته.
بسیار خوب، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای محمدی، درباره همین مسئله میخواستم در ادامه صحبت‌های آریان از شما بشنوم. اجازه بدید یکی دو تا از شنونده‌ها اتفاقاً به همین مسئله‌ای که آقای آریان توضیح دادن اشاره داشتن توی صحبت‌هاشون، بشنویم صحبت‌های آقای صفدر رو.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. باید بگم که این اتفاقات و این خطاهای انسانی در مانورهای نظامی متداول و معموله و حتی خود ابرقدرت‌ها هم توی مانورهای نظامیشون بارها و بارها اتفاق افتاده، بدتر از این هم افتاده، خیلی هم از نظر جانی و مالی سهمگین‌تر و سنگین‌تر. اطلاع رسانی هم تقریبا به موقع بود، اما دیگه حالا قرار نیست که بیان جزئیات یک مانور نظامی رو افشا کنن، اونم برای مثلا مردم عام. همین اندازه کفایت میکنه دیگه، همین اندازه کفایت میکنه. و همینجا من شهادت این عزیزان رو به خانواده معزز و محترمشون تسلیت عرض میکنم، به آقای امام زمان رهبر معظم و به تمام ایرانی ها تسلیت عرض میکنم.
صحبت های صفدر بود، صحبت فرهاد رو هم بشنویم، از همین زاویه اون هم نگاه میکنه.
با درود خدمت شما دستاندرکاران محترم و شنوندگان عزیزتون، خدمت شما عرض کنم که در مورد شلیک اشتباهی موشک به ناوچه ایرانی در ارتش، والا این مسائل من فهم کنم در رزمایش ها تقریبا یه چیز نرمالیه. اگر آمار بگیرید در رزمایش های مشترک به کشورهای مختلف، این گونه حوادث رو میتونید مشاهده کنید. یعنی چیزی نیست که بخوام بگیم که خیلی عجیبه و خیلی غریبه، یعنی نباید چنین اتفاقی بیفته. هواپیما ها به هم برخورد میکنن، جنگنده ها منظورمه، نمیدونم افراد کشته میشن، شلیک های اشتباهی میشه. چرا؟ چون دارن تمرین میکنن برای یک حالت جنگی. در حقیقت رزمایش نیروهای مسلح در هر کشوری تقریبا یک حالت جنگی حالا نیمه رسمی داره. یعنی من فکر نمی کنم اینجور مسائل آنچنان به قول معروف محلی از اعراب داشته باشه شما بیان براش برنامه بسازید یا در موردی صحبت کنید. من تعجب میکنم این برنامه ساختن نداره.
این هم صحبت‌های آقای فرهاد که شنیدیم. همینجا پیش از این که بریم سراغ آقای محمدی، باید سپاسگزاری کنم از آقای فرهاد و کسانی که خط فکریشون نزدیک به آقای فرهاد هست، که با وجود این که اعتقاد دارید که اصلا برنامه سازی نباید بشه درباره‌اش، ولی وقت میذارید، نه تنها برنامه رو گوش میدید بلکه نظر هم میدید و در برنامه شرکت هم میکنید. آقای محمدی، اجازه بدید که درباره همین قضیه بشنویم. آیا تا همین حد واقعا عادی هست که این دو شنونده ما میگن یه همچین اتفاقاتی، این که بخواد موشک به شناور خودی بخوره و 35 نفر تحت تأثیرش قرار بگیرن، نزدیک به 20 نفر کشته بشن؟
از یک اصل نانوشته برداشت تخیلی کردن خب کار زیاد سختی نیستش. بله، بین 5 تا بعضی از رزمایش ها و مانوف هم تا 10% خطا، ناکارآمدی و خطای عمدی و سهوی و نقص فنی محتمله. اما اولا این داستان رزمایش نبوده و مقدارش هم بیشتر از 5% و 10% بوده. نیمی از پرسنل از بین رفتن، ناو کلا از بین رفته، بماند خسارتایی که ما ازش خبر نداریم. اما فارغ از اینها، به طور خلاصه ناشی از سوء مدیریت و ناکارآمدی و فساد و تحریم، ساختار جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم سیاسی در حال از هم پاشیدنه. این وضعیت عمومی به طور خاص خودش رو در واحدهای نظامی به شکل همین خودزنی و دگرزنی، حالا عمدی یا غیر عمدی، نشون میده که اخیراً سرعت هم گرفته. طبق اساسنامه ارتش، مأموریت اصلی نهاد حفظ تمامیت ارضیه. دخالت نهادهای نظامی موازی مثل سپاه یا واگذاری مأموریت‌های فرقه‌ای و عقیدتی که به سپاه واگذار میشه و حالا به خاطر کمبودهای سپاه و ناتوانی نیروها و عدم ظرفیتش به ارتش واگذار میشه، مسئولیت ملی میهنی این نهاد را زیر سوال برده، از بین برده، بدون بودجه مونده و فعالیتش مختل شده. تو این 14 هم به خصوص بعد از جنگ رمق ارتش کشیده شد. اینها رو آقای آریان خیلی بهتر میدونه که پیش از انقلاب ارتش تو همه نیروهاش چه وضعیتی داره، الان چه وضعیتی داره. بخش عمده این بودجه با وجود اینکه پرسنلش دو سه برابر و ماموریت‌هاش دو سه برابر بیشتر از سپاهه، روانه جیب سپاه میشه. وقتی هم که پول کافی تو بساط نباشه، اگر قرار مثلا تسلیحاتی کنترل ساخته بشه، کارخانه‌ها بی‌کیفیتش رو تولید می‌کنن. از وسایل و تجهیزاتی استفاده می‌کنن که با وجود تحریم‌ها ارزش نداره. قطعات دست دوم از رده خارج، نسل چندم بلوک شرق. نارضایتی معیشتی تو بین پرسنل ارتش هم ما نباید فراموش بکنیم. حتی اگر در یکی از این مانورها اسمش خطای انسانی باشه، در نظر بگیریم پرسنلی که فقط ماهی $250 حقوق میگیره، چجوری میتونه با حالت خوب روانی بیاد صبح سر خدمت؟ چه برسه بخواد بره رزمایش یا بخواد بجنگه؟ بنابراین وقتی چیزی به پرسنل داده نشده باشه، حتی اگر خطای انسانی هم باشه، نباید ازش توقع داشت که خروجی داشته باشه. وقتی که پول نباشه، کیفیت آموزش کم میشه، کنترل نظارت کم میشه، بی انگیزگی کم میشه، پول وفاداری ملی میهنی رو هم کم میکنه، پول اعتقادات رو هم کم میکنه. وقتی در بساط نباشه، پرسنل میبینه بچهش رسیده به سن ازدواج، پول نداره جهیزیهش رو تامین کنه، مریض میشه، میره تو بیمارستان‌های ارتش، میبینه ساعت‌ها بعد پشت مسی متخصص معطل بشه، بخواد به پزشک خصوصی مراجعه کنه، در توانش نیست. نگاه میکنه میبینه آینده‌ای نداره. وقتی که سرهنگ بازنشسته باغبون میشه، وقتی سرهنگ بازنشسته مجبوره برای اینکه شغل دومش رو پیدا بکنه، مازاد بر حقوق بازنشستگیش، بره نگهبان یه آپارتمان بشه، به چشم خودش جوانایی رو ببینه که با آشنای آخرین مدل توی خیابون سعادت آباد و شهرک غرب و ظرفرانیه میرن طبقات برج‌ها، بچه خودش رو نگاه میکنه، چه جوابی داره بده؟ کسی که از او جوان‌تر توی یگان‌ها خدمت میکنه چه باید بگوید؟ این وضعیتی بوده که همه و همه ناشی از یک نهاد موازی نظامی شبه نظامی است به اسم سپاه پاسداران، که آقای خامنه‌ای تمام هم و غم خودش رو، اساس حکومتش رو گذاشته رو حفظ اون که به صورت زنجیروار خودش رو حفظ بکنه. این وسط ارتش شده مثل فرزند ناخوانده، هر آنچه که بلا بیاد به سرش بیشتر میشه. یه خود به گذشته نگاه بکنیم، این هفته ناو کنارک بود، قبلترش موشک بود که پدافند سپاه به هواپیمای بوئینگ زد. فراموش نکنیم درسته که سپاه این دو تا سه موشک رو شلیک کرده و اون فاجعه رو به بار آورده، اما فرمانده پدافند سراسری تحت عنوان قرارگاه خاتم فرمانده ارتشه، یعنی مسئولیت کل پدافندهای ایران با ارتشه. قبلترش سقوط‌ها، قبلترش اون هواپیمایی که باری بود رفت گوشت آورد توی فرودگاه سپاه سقوط کرد. همه اینا همه نگاه کنید، یک ضعف، اون هم ضعف در رأس فرمانده کل قوا.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. بریم سراغ شنوندگان برنامه، صحبت‌های آقای کامی رو بشنویم، خطاب به حسن روحانی.
روحانی آنچنان با آب و تاب در مورد این افراد بیگناهی که توی نافشه کنارک کشته شدن و اینکه چقدر ثواب بردن در دنیا و آخرت صحبت میکنه که هر کس ندونه فکر میکنه اینا برنده چند میلیارد تومان شدن و بعد الان خیلی خوشحال باشن یا خانواده هاشون همینطور. آقای روحانی میدونی که پدر آدم میاد جلوی چشمش تا یه بچه رو بزرگ کنه به این سن برسونه؟ نه، یعنی اینقدر از بین رفتن جوونی که این همه به پاش زحمت کشیده شده برای شما سهل و آسون و بی‌ارزشه؟ واقعا شرم بر شما.
صحبت های آقای کامی بود. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. شماره تلفن مستقیم ما برای ارتباطتون با برنامه از طریق تلفن هست 00420221122454، شناسه ما هم @فردگرام. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، حتما بحث رو تا اینجا دنبال کردید، نظر شما چه هست در مورد اتفاقی که افتاده؟
با درود و عرض احترام میخوام بگم که خب توی این 41 ساله همیشه اینجور بوده، یعنی جمهوری اسلامی همیشه حفظ قدرت خودش از اوجب واجبات بوده و براش مهم نیست که حالا این اتفاقات زیاد براش مهم نیست که بخواد حالا ناراحت این مسائل باشه. من فقط فکر میکنم که این، ببینید، این الان در یک حد به اصطلاح تمرین بوده و بار اول هم نیست، چندین بار این اتفاق در طول زمان افتاده، ولی من یک لحظه فکر میکنم اگه فردا مثلا یک جنگی در بگیره با مثلا کشور متخاصمی، این اشتباهاتی که اینا هی میگن اشتباهات انسانی بوده، این اشتباهات چقدر میتونه ملت خود ایران رو بکشه؟ چقدر این ملت در خطر از این تجهیزاتی که اینا به اصطلاح میرن با یک دشمن متخاصم روبرو بشن، اولین خطر برای خود ملت ایران داره. و چقدر این ملت باید با ترس و لرز شب را به صبح برسونه، صبح را به شب برسونه که نکنه یه جنگی در بگیره با حالا تمام اون مسائل و بدبختی هایی که تو این 41 ساله جمهوری اسلامی برای مردم ایران از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، اجتماعی درست کرده، حالا یک جنگ هم درست بشه و اینا هی بگن اشتباه انسانی بود. یعنی نصف جمعیت ایران را بکشه اگه اون دشمن متخاصم نکشه، خود جمهوری اسلامی این کار خواهد کرد و براش هم هیچ مهم نیست. فقط آدم نگرانی از اینه که اگه یک جنگی در بگیره اینا چه بلایی بر سر ملت ایران میاره. و اون به اصطلاح در همون لحظه اینا فقط به فکر حفظ نظام خودشون هستن، کاری ندارن حالا اینجا ایرانی کشته بشه یا اون کشور متخاصم سربازانش کشته بشه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که با برنامه ساعت ششم صحبت میکنید. بشنویم صحبت خانم سحرناز رو.
سلام آقای بقراتی عزیز، سلام مهمان خوب برنامه‌تون. راستش زمانی از اشتباه ما میتونیم صحبت کنیم که بپذیریم که اشتباه کردیم، بپذیریم که مقصریم و همه هوش و حواسمون رو به کار ببندیم که دوباره اون اتفاق نیافته. ما کمتر از 5 یا 6 ماه گذشته همچین اشتباهی رو کردیم و 170 نفر انسان بیگناه رو که شوقی برای زندگی داشتن رو از بین بردیم و الان دوباره با حدود 30-40 نفر جسد بر روی خلیج فارس روبرو هستیم که باز هم اشتباه اونها رو کشته. وقتی که در مورد دفاع، در مورد سیستم دفاعی، در مورد سامانه‌های دفاعی ما در موردش صحبت می‌کنیم، ما جایی در واقع برای اشتباه نداریم، چون قیمت جان انسان بسیار بالاست، ولی متاسفانه بی قیمت ترین چیز در ایران جان انسان هست. تأثیرش اینه که تحریم های تسلیحاتی دوباره انجام میشه، دوباره بر ضد ایران. خب خیلی خوبه، باز خدا رو شکر، به خاطر اینکه ما باز دچار سانحه‌ای نخواهیم شد. متاسفانه آقای بقراتی، اشتباه شده یک قانون، یک تبصره، یک قانون نانوشته. کشورهای دیگه حق ندارن صحبت کنن، خود آدم ها حق ندارن خونخواهی افرادی که از خانوادهشون، از عزیزشون در واقع کشته شده داشته باشن. یک جور زورگوییه این اشتباه ها، حتی توجیهش نمی کنن، قلدری و زورگویی میگن که شده که شده. ما تا زمانی که این قانون شده که شده رو در نظام حاکم ایران داریم، از این اشتباه ها و کم و بسابق حتی شاید بیشتر از این اشتباه ها رو شاهدش باشیم. مرسی از برنامه خوبتون، روزتون بخیر.
ممنون از شما خانم سحرناز عزیز که ما صحبت میکنید. آقای آریان، اجازه میدید کمی صحبت بکنید درباره اون چه که هم سیامک بهش اشاره کرد، هم سحرناز، و اون مسئله اشتباهات هست در یک به اصطلاح در یک جریان، یک اتفاقی که داره به طور واقعی میفته، در جریان یک سناریوی حقیقی و واقعی. آیا میشه این اشتباهات رو فرض کرد که در سناریوی واقعی که بخواد اگر جنگی اتفاق بیفته، درگیری نظامی بخواد اتفاق بیفته، ترجمهش بکنیم به اون سناریوی واقعی و ببینیم که نتیجهش میتونه چه باشه؟ آیا میتونیم از برایند این اشتباهات نتیجهی بگیریم در مورد اون سناریوهای واقعی؟
100% میتونیم نتیجه بگیریم. ببینید، 2-3 نکته رو که شنوندگان گفتن، بذارید یه توضیح کوچیکی بدم.
حتما.
یکی این که یکی از شنوندگان گفته که خوب اصلا شما چرا این برنامه رو درست میکنید، این اتفاقات طبیعیه، اصلا کاری نداره، برای چی این چیز طبیعیه؟ ببینید، استفاده از موشک واقعی، حالا من نظرم اینی که داشتن از یک موشک استفاده میکردن، خوب این ماهیتاً خطرناکه، اتفاق ممکنه بیفته، ولی اگر این اتفاقات رو که داره مرتب تکرار میشه اینا رو بیاییم طبیعی جلوه بدیم، بگیم آره این اتفاقات دائم میفته، یا بخوایم نمیدونم این حادثه و یا کوتاهی و کاستی هایی رو که رخ داده کم رنگ بکنیم، این واقعا کار درست نیست. یه مثال بزنم که واقعا روشن بشه. میهمان دیگه در مورد هوایی گفتم، اولا در مورد دریایی میگم. اتفاقاتی که در سطح دریایی در سطح بین المللی افتاده با این شدت و حدت، نه اتفاقات معمولی که تو مانورا میفته و سطحش به حساب خیلی کوچک است، اینو ببینیم واقعا به این اندازه و شدت نیست. ببینید 40 سال پیش یک ناو ژاپنی به اشتباه، یعنی در سال 1996 یه بمب افکن آمریکایی رو از نوع به حساب A6E که داشته یه هدفی رو یدک میکرده برای آتشباری با توپ، اینو زد و ساقطش کرد. حالا بیایم به سالهای نزدیک، اتفاقاتی این وسط ها افتاده ولی نه به این شدتی که ما در ایران میبینیم. تو همین سال 2016، یعنی 4 سال پیش، یه موشک ضد کشتی رو یک ناو تایوانی آتیش کرد. 50 مایل این موشک رفت. اشتباهاتی به هر حال تو داده های موشک وجود داشته، این خورده به یه کشتی ماهیگیری. میدونی این اتفاقات میفته در سطح بین المللی، ولی این شدت و به حساب تکرار این اشتباهات تو کشور ما بیش از اندازه است. اینو ما نمیتونیم طبیعی جلوه بدیم، بگیم خب این اتفاق دیگه داره، این اتفاق چون این چیزی واقعا میفته. به این صورت نباید باشه. 2.5 سال پیش ناو دماوند، پیشتر هم گفتم، بغل اسکله غرق شد، هنوز دارن روش کار میکنن و به راهش ننداختن. یکی از ناوهای مدرن بوده با الگوگیری از ناوهای واسپترونی کرافت انگلیس که در زمان شاه برای ایران ساخته بود، درستش کرده بودن، توانایی های زیر سطحی و هوایی داشته، بغل اسکله غرق شد. اینا رو نمیشه طبیعی گرفت متاسفانه. و اون حرفایی رو که به هر حال در جامعه میزنن مردم که واقعا غیر نظامی هستن، خب به هر حال چش دارن این چیزا رو میبینند و از این اتفاقات نتیجه گیری خودشون رو میکنن. نکته ای که میخوام تاکید بکنم که این که بایستی این اتفاقات رو طبیعی جلوه ندیم و بخوایم کم رنگش بکنیم.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای آریان. حالا باز هم در مورد اون سناریوی واقعی در ادامه برنامه صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و آقای حمید رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحثی که داریم، در مورد اینکه تا چه حد این اتفاقات از نظر شما عادیه، تا چه حد باید زنگ خطر رو به صدا در بیاره؟
بعد سلام و ادب خدمت آقای بغراتی عزیز و مهمان بزرگوارتان. روی سخنم به مسئولین مملکتی که متأسفانه کسایی که در به اصطلاح از نظر فرض اصلا کلا روی موشک اندازی هاشون این مسئله علم، نه علمش دارن و نه اوتوم تجربیش دارن. اینا اگر علمش هم میداشتن آدم خوب بود. اینا همه روی تقلید به اصطلاح چیه که از موشک فرانی ها به اصطلاح چیه چین و کره شمالی، اونا با دقتشون باید بهتر از اینهایه. نه اینا کتایی رو میزنن پشت موشک اندازه و این مسائل که علمش هم ندارن. جوانه باشی 30 ساله 40 ساله که میزنن پشت موشک مثل چیل کروز، اینا همه اینا بردش رو باید بفهم اونه مسائل رو بیتران. این همه علم باید باشه، روی چیزی نباشه که همچین اوز هم شبیک بکنم بزنن بگم زدیم دیگه الله بخشگی به قول قدیم ها بگن. نه اینا متاسفانه این علمش ندارن. اون مسئله هواپیمای مسافری به اصطلاح اوکراین شما دیدید، این همه مسئله اوزغان بی تجربی و نپختگی جوانی که میذارن پای این مسئله موشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم آقای حمید عزیز، تشکر میکنم که سوال. حالا جوان ها هم شاید تجربیاتی کسب کرده باشن یا تحصیلاتی داشته باشن بتونن، ولی فهم میکنم که بیشتر بستگی داره به نوع آموزشی که تحتش قرار میگیرن و به اصطلاح اون مسیری که طی میشه، آکادمیک هست یا تجربی هست، چطور به اونجا رسیدن. ولی تشکر میکنم از شما که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که صحبت های آقای فرید رو بشنویم. تلگرام @فردگرام.
سلام میکنم نیرشا. در مورد وچه رژیم اسلامی ایران، وچه اسم موضوع وچه نیسته، چیز وچه ای نمونده. حالا موشکی که فرق بین هواپیمای مسافربری و موشک جنگی رو نمیفهمه، یا یه ناو جنگی خودمون میزنه، اون هم آدم، اون همشون به حال خانواده داشتن، اینجوری لته‌پار میشن. و همیشه حکومت میخواد خودش همتراز کشورهای بزرگ مثل آمریکا قرار بده. دیگاهی هم خیلی ناشیانه و مضحک و اسباب جوک میشه، مثل اون دستگاه ویروسی ها به کرونا که سپاه ساخت و میان برای خودشون سلام و صلوات میفرستن و میان نمیدن خودشون رو تحسین میکنن. رسانه آزادن که نداریم، ما یه خبرنگاری که نداره جرأت کنه بره مثلا این قضیه اشتباه خطای در واقع موشک کروز که بره سوراخ‌سون با این قضیه رو پیدا کنه که از چجوری شده چه اتفاقی افتاده. کسی جرأت نمیتونه این کارو بکنه. متشکرم دوست دارم فردا جان. مرسی.
ممنون از شما آقای فرید عزیز. آقای محمدی اجازه بدید درباره همین نکته‌ای که فرید بهش اشاره کرد کمی حرف بزنیم. این که رسانه آزاد وجود نداره، از اون طرف ما شنونده دیگری رو داشتیم قبل‌تر در برنامه که میگفت اصلا قرار نیست جزئیات افشا بشه، مگه قرار جزئیات در اختیار عموم قرار بگیره؟ در این مورد شما چی فکر میکنید؟ نحوه اطلاع رسانی چطور بوده؟ وای آیا واقعا اینقدر طول میکشه که بخواد دلیل بروز حادثه مشخص بشه؟
ممکنه ما واقعا نمیدونیم که تیم هایی که میگن 4 سال بوده فرمانده ارتش مشغول بررسی این سانه هست خوب کار میکنن بد کار میکنن متشکل از چه نهادهایی هستن آیا قرار اطلاعات رو بدن، ولی میتونیم به سابقه رجوع بکنیم. مگر تا به امروز در اتفاقات تلخ گذشته که جان صدها و هزاران نفر از بین رفته اطلاعات درستی دادن؟ مگر سازمانی که هم نظامیست هم سرکوبگر 1500 نفر رو سرکوب کرد و کشت اطلاعات داد؟ نه، در این مورد هم همینطوره، نباید توقع داشته باشیم از جمهوری اسلامی که اطلاع رسانی بکنه. اما مسئله اینجاستش، حتی نه تنها جزئیاتی که مربوط به مسائل نظامی افشا نمیشه، بلکه به افکار عمومی هم پاسخ داده نمیشه. به عنوان مثال اطلاعاتی هستش که شاید یک سرباز معمولی هم بدونه در ارتش برگزاری یک رزمایش یا مانور انقدر کفگیر نهادهای نظامی، منظورم سپاه و نیروی انتظامی است، به کف دیگ خورده که فشنگ ها رو کمتر میدن، میدان مین ها، میدان تیرهایی که سربازان رو میفرستن و سالیانه و فصلی اینها رو میفرستن و اعزام میکنن کمتر شده، تعداد فشنگ هایی که بهشون میدن کمتر شده. در عملیات های تیراندازی دانشجوهای خلبانی، چه هوا نیروز چه نیروی هوایی، یا دانشجوهایی که در روی کشتی ها تمرین میکنن، خرج مهمات بهشون کم میدن که شلیک بکنن. یعنی اگر در دوره 5 تا میدادن تا یک مانور تمرین بشه، الان بیشتر از 1 یا 2 تا بهشون نمیرسه. درستانی در ماه رمضان اونطوری که من خودم به تجربه دیدم، بسیاری از یگانهای ارتش فعالیتاشون رو میرسونن به حد اول، چون بسیاری از پرسنل روزه میگیرن. چطور ممکنه یک تمرین تو این شرایط، اونم در شرایطی که بحران کرونا بیداد میکنه و باید احتیاط کرد، برگزار بشه؟ در ثانی بلافاصله بعد از اینکه خبر انفجار توی کشتی کنارک حالا به هر دلیل اومد، ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا به اضافه انگلیس و استرالیا مانور مشترک مین روبی برگزار کردن. خب اینها شبهه است، پاسخ داده نمیشه و حتی راجع بهش هم اطلاع رسانی نمیشه. سابقه وقتی بد باشه، پشت سر هم دومینوی از این اتفاقات تلخ که میفته، حتی اگر بخوای واقعیت رو هم بگی، بیننده شنونده قبول نمیکنه. بد سابقه یک طرف، بیاعتمادی هم یک طرف، و چه بدتر که اون بیاعتمادی به نهادهای امنیتی باشه، اون هم نهادهای امنیتی که بخشیش مردم بهشون شک دارن از این نظر که خوب کار میکنن یا بد، یه بخشش رو مطمئنن که اینها سرکوبگرن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. شماره تلفن ما هست 00422112124. بریم صحبت‌های آزاده رو بشنویم، از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
سلام، برنامه خوب ساعت ششم. راجع به سوال امروزتون و شلیک اشتباهی موشک کروز ارتش ایران به شناور خودی، من میخوام میگم من وقتی این خبر رو شنیدم، ناخودآگاه یک دفعه رفتم توی خاطره خصوصی خودم که شوهرم سال اوائل بعد انقلاب بود، اومد خونه، یک جوونی ازش امتحان دینی کرده بود سر کارش. شوهر من فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهرانه و اون خیلی سالای دور، اون پسر جوون ازش پرسید که نماز میت به خونه پاشه وضو بگیره و یه نماز معمولی بخونه، بدون اینکه نگاه بکنن که شوهر من در کارش چقدر مهارت داره یا نداره. و این داستان 40 ساله، این نامنظمی، این هرج و مرجه که باعث حتی این میشه که موشک اشتباهی بخوره به هواپیما، موشک اشتباهی بخوره به ناو خودی. شاید که با این اتفاقهایی که میفته جامعه جهانی یکمی چشمش بازتر بشه که ببینه مردم ایران 40 ساله، بیشتر از 40 ساله در چه فلاکتی زندگی میکنن با وجود این جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما خانم آزاده عزیز که با ما صحبت کردید. آقای آریان، در پایان برنامه هستیم، میخواستم نظرتون رو در مورد اون سناریو واقعی بشنوم، خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه، توی یه 2 دقیقه 3 دقیقه.
بسیار خب، در مورد اون در اختیار گذاشتن اطلاعات، البته ما نباید انتظار داشته باشیم که ارتش بعد از بازرسی، این گونه که فرمانده ارتش گفته که این 4 تیم رفتن دارن بازرسی بکنن، که اطلاعات جزئی رو در اختیار مردم بذاره، ولی به طور کلی اون رئیس کلی رو میتونه به مردم بگه که تا حدی اگه بتونن مردم به قانع بکنن. اما من کماکان به باور من، این سناریوی به حساب احتمالیه به باور من، که این در راستای اون حرفیه که جمهوری اسلامی زده که اشتباه در تشخیص هدف توسط سیکر موشک و جنگ و الکترونیک بوده، اون توانایی من فکر میکنم که نداشتن یه موشک جدیدی رو آزمایش
کنن. حالا اگر همون موشک جدیدم آزمایش شده که بهش اشاره کردید، اگر واقعا بخواد این اشتباهات رو آدم بگذاره در یک قابی و یک سناریوی جنگ واقعی رو در نظر بگیره، میتونه چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه آقای آریان؟
خب نتیجهش اینی که برحال این فعلا در حال آزمایشه، ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاده، برحال این کارایی نیروهای ما رو زیر سوال میبره. ولی من فکرم اینه که خیلی کوتاه بگم اینه که اینها علاوه بر اون توانایی ابتدایی که در واقع یک هدایت راداری فعال موشک بوده، داشتن یه چیزهای دیگری رو هم بهش اضافه میکردن. مثلا برای نمونه به فکر من این رسیده که اینا خواستن یه توانایی به این موشک بدن که در مقابل جنگ الکترونیک مقاوم باشه، یعنی اختلالات الکترونیکی دشمن رو بگیره، یا اینکه توانایی دیگری هم به این بدن که مثلا این موشک امواج فروسرخ ساطع شده از طرف اون هدف یا از طرف مثلا کشتی دشمن رو تشخیص بده، تو این آبهای شلوغ تنگه هرمز و خلیج فارس اینا روی هدفهای خودی نره. داشتن کارهایی در این راستا میکردن، و یا اصلا ممکنه دیتاهایی رو که به موشک دادن اشتباه بوده، و یا اینکه ناو کنارک اومده تو این به حساب محدوده سرچ این مرحله آخر این رادار، و متاسفانه این حادثه اتفاق افتاد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان. آقای محمدی، یک نظر، یک کامنت کوتاه رو بشنویم از تلگرام، درباره همون میخوام ازتون سوال کنم.
با درود به همه عزیزان در رادیو فردا، به نظر من از 3 سناریو اعلام شده شلیک اشتباه و نقص فنی مردوده، چون در هر مانور همیشه محل اصابت از قبل تعیین میشه و اصطلاحا در قرق قرار میگیره. ناوچه کنارک نباید در محدوده هدف میبوده. احتمال جنگال یا همون جنگ الکترونیکی را با توجه به سعی بیفرجام جمهوری اسلامی در هک آبفای اسرائیل قوی تر از 2 گزینه دیگر می دانم. و طبق معمول اطلاع رسانی بسیار ضعیف انجام شد، به حدی که حتی یک نوار مشکی هم در کنار تلویزیون برای جوانان و نیروهای از دست رفته زده نشد. و چه جمهوری اسلامی کماف سابق، حکومتی دروغگو پر از بغض و دشمنی با مردم ایران و هم با همه کشورهای دنیاست. و جالب این که دیگر مسئولین نظام هم به هم اعتمادی ندارند و مردم به دسیسه چینی و دروغگویی کلی نظام آگاه شدند. با تشکر از شما، رضا هستم از هلند.
آقای محمدی، مسئله دشمن در این سناریو هم مطرح شده، میگن جنگ الکترونیک دشمن میتونه بوده باشه. ما میدونیم جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره، از اشتغال زنان وقتی صحبت میشه تا مسئله اعتراضات خیابانی پای دشمن رو وسط میکشه. در این مورد نظر شما چیه؟
به عنوان یه سناریو بله، چرا که نه، منتها تو این سناریو به نظر من اگر قرار به حمله سایبری یا جنگال باشه، اینکه مختصات یعنی رادارهای خود کشتی رو حمله سایبری بهش بکنن یا هکش بکنن یا بهش در اصل خطای سیستماتیک بهش وارد بکنن، به خود لانچر و سیستم های الکترونیکی کشتی احتمالش بیشتره اینکه تا خود موشک رو بخوان منحرفش بکنن. در ثانی نیروی دریایی بارها و بارها این کارها رو کرده و تمرین کرده، اینی که فاصله با 50 متر و 100 متر و این چیزها نیستش، تا طبق گفته خود آقای آریان و طبق پروفایلی که توی رسانه های خود جمهوری اسلامی از موشک نور انواع مختلفش اومده، این موشک بعد از اینکه از کشتی شلیک میشه از لانچر میاد تو سطح در فاصله 2-3-4 متری و در سطح پایین روی آب میره و به پهلوی کشتی برخورد میکنه. ما شکافی در پهلوی کشتی نمیبینیم، ما یک شکاف عمودی میبینیم. اینکه کشتی نزدیک، اینکه موشک نزدیک کشتی بشه و اوج بگیره بره بالا و عمودی بیاد پایین، از نظر فیزیکی قابل باور نیستش. اما شواهد بر این که مین روی اونجا بوده ترکیده یا بر اثر حالا اصابت یک موشک این اتفاق افتاده به نظرم پررنگ‌تر.
بسیار خب، پس شما فکر میکنید که این سناریو پررنگ‌تر از این هست که بخواد جنگ الکترونیک یا نقص فنی بوده باشه. ممنونم از شما آقای محمدی عزیز و همچنین از آقای حسین آریان که هر دو امروز در برنامه ساعت ششم شرکت کردید. در این برنامه همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته. میتونید همچنان نظرتون رو درباره سوژه برنامه با ما در میون بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 0042-02-21-12-21-13. من نیوشا بغراتی هستم. در این برنامه همکارانم شهرام و منیژه بودند که ما رو همراهی کردند. براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.